بدون شک اسرائیل میخواسته با این اقدام یک پیامی رو به طرفهای مذاکرات در وین برسونه، یک پیام به جمهوری اسلامی ایران و یک پیام به طرفهای مذاکره، مخصوصا ایالات متحده آمریکا. پیام به طرفهای مذاکره این هست که اگر خروجی این مذاکرات، نتیجه این مذاکرات مطابق میل اسرائیل نباشه یا چیزی باشه شبیه به برجام در سال 2015، اون وقت اسرائیل سعی میکنه که خودش روی پای خودش باشه و ابزار این رو داره که اخلال ایجاد کنه در برنامه هسته یه جمهوری اسلامی. یکی از دلایلی که مخصوصا اروپایی ها حتی در زمان دونالد ترامپ هم سعی کرده بودند که برجام رو حفظ بکنند، حفظ امنیت اروپا بود. یعنی میگفتند اگر ایران دچار مشکل بشه یا درگیری ایجاد بشه به مانند درگیری که در سوریه ایجاد شده بود، موج پناهندگان میان به طرف اروپا، بین اروپا و آمریکا یک اقیانوس فاصله است، آمریکا ضربه چندانی نمیخوره اما اروپایی ها ضربه میخوره. حالا اسرائیل با این اقدام میگه که اگر شما بخواهید روش مماشات رو با جمهوری اسلامی پیش بگیرید و امتیازی بدید که خطرناک باشه از نظر اسرائیل و منجر بشه جمهوری اسلامی بمب اتمی رو بتونه بسازه، اون وقت پیشاپیش این ناامنی رو اسرائیل میتونه تحمل کنه. پیامش هم به ایران سوی دیگر قضیه است، اینکه در رقابت امنیتی بین نیروهای امنیتی ایران و اسرائیل چندین بار سازمان اطلاعات سپاه آمد بازداشت‌های درونی را انجام داد، یعنی افرادی رو بازداشت کرد، یکی از مسئولان میز اسرائیل رو در سپاه پاسداران بازداشت کرد حتی، و الان اسرائیل داره پیام میده که با وجود اون بازداشت‌ها هنوز هم نیروهای نفوذی در رده‌های بالای سیستم امنیتی جمهوری اسلامی وجود داره و اگر بخواد ضربه‌ای دوباره میخواد بزنه، به نوعی یک چنگ و دندان نشان دادن به طرف ایرانی است. خب پیام به دولت جو بایدن هم که مشخص است، بیشتر اسرائیل هم علنا گفته بود که هیچ گونه توافقی رو که نظرهای اسرائیل رو تامین نکنه به رسمیت نخواهد شناخت.
خانم روستایی، بعضی از رسانه‌های ایران به نقل از یک مقام وزارت اطلاعات گفتن که هویت فردی که در سیستم برق سایت نطنز ایجاد اختلال کرده شناسایی شده. چطور میشه یه همچین خبری رو در کنار اونچه که جمهوری اسلامی حمله سایبری نامیده و اسرائیل رو متهم کرده کنار هم قرار داد؟
قطعاً چنین اظهار نظری صحت نداره. ماجرا بسیار بسیار پیچیده تر از این حرف هاست. من دیروز حدود 2 تا 3 تا مصاحبه داشتم در این ارتباط. مبناش اخبار اولیه بود مبنی بر اینکه حمله سایبری بوده و برق قطع شده و این سالن سانتریفوژ ها به عبارتی آسیب دیده یا سانتریفوژ ها شوک الکتریکی بهشون وارد شده. اما اخبار جدیدی که اومده، حاکی از دیگه نیویورک تایمز میگه که یک انفجار عظیم انجام شده، اون هم در سالونی که سالون مونتاژ سانتریفوژ ها که سانتیمتر به سانتیمتر، میلیمتر به میلیمترش دقیقاً محاسبه فنی میشه. اگر چنین اتفاقی افتاده، یعنی طوری نیست که اونجوری که وزارت اطلاعات میگه یک نفر مسئولش بوده، حالا اون آقا هم یه جایی هست، حالا اینا میرن فردا برش میذارن، میرن پس فردا تو تلویزیون میارن در موردش صحبت میکنن. این قضیه بسیار جدیه. من شنوندگان شما رو دعوت میکنم به لحاظ اینکه کشور ما داره وارد یک بحران بسیار جدی میشه و خطر تبدیل نطنز به چرنوبیل یک خطر امنیت ملیه و با توجه به اینکه این خطر وجود داره که استانهای مرکزی ایران رادیواکتیو بشن، مثل اون شهرک‌های اطراف چرنوبیل که بعد این شهرک‌ها رو تخلیه کردن و عملا دیگه اون مناطق مسئول نیست، با توجه به این چنین خطری من شنوندگان شما رو دعوت میکنم فیلم زیرو دی رو که یکی از کارشناسان نیویورک تایمز نوشته و در مورد استاکسنت و اینکه توضیح میده استاکسنت چجوری به نطنز حمله کرد، با چه مکانیزمی، چه خسارتهایی رو بار آورد، کی به کی مثلا کمک کرد، چگونه این شبکه شکل گرفت. همه ما میدونیم که تیرماه سال گذشته در همین مرکز یک عملیات خیلی جدی و سنگین انجام شد. یک شبکه مخوف، بسیار مخوف و قدرتمندی در سیستم امنیتی ایران نفوذ کرده، تنیده شده. یک تور بسیار قدرتمندی که اینا هر موقع دلشون بخواد عملیات انجام میدن. من توجه شما رو به این نکته جلب میکنم. این اتفاقی که دیروز افتاد سالگرد یک اتفاق مهمه که قرار بوده بیان یک سریای جدید سانتریفیوژ همه رو امتحان کنن و نسل جدید رو گازدهی کنن. چطور اسرائیلی ها میتوانند دقیقا در همون روز این حمله رو انجام بدن و این عملیات رو انجام بدن؟ این نشون میده که واقعا موساد در ایران نفوذ داره. این تشکیلات بسیار قدرتمنده و باید ترسید از روزی که اسرائیلی ها دفعه دیگه انبارهای اورانیوم 20% خنی شده رو منفجر کنن، یا انبارهایی که ممکنه اورانیوم درصد بالا غنی شده هست و ممکنه اونها اطلاع داشته باشن، ممکنه این حمله در اونجا صورت بگیره. من فکر میکنم قضیه بسیار جدیه. مسئولان جمهوری اسلامی نه شفاف سازی میکنن و نه توضیح میدن، اما مردم باید بدونن که چه اتفاقی داره میافته.
کامبیز، میزان رسوخ پذیری امنیتی اطلاعاتی ایران در مقابل اسرائیل رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
ببینید، اگر بر مبنای اتفاقهای افتاده در دو کشور بخوایم ارزیابی کنیم، مسئله سرقت اسناد اتمی، انبوهی از اسناد اتمی از قلب ایران و بردنشون به اسرائیل، مسئله ترور دانشمندان هسته ایران، افراد دخیل در مسئله موشکی ایران، مسئله انفجار در پارچین، همین حمله سال گذشته به نتن و حمله جاری به نتن، همه اینها رو کنار، اتفاقایی که در اسرائیل افتاده به تبع دست جمهوری اسلامی بگذاریم، میبینیم که تقریبا حاصل جمع اصلا برابری نداره. تنها موفقیتی که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به دست آورده بود، جذب یک وزیر سابق فاسد اسرائیلی بود. فاسد به لحاظ اینکه فساد مالی داشت و چند بار قبلا در خود اسرائیل هم به خاطر قاچاق دارو بازداشت شده بود، رفته بود در یکی از کشورهای آفریقایی زندگی میکرد، او رو جذب کردن، یک سری اطلاعات سوخته گرفتن ازش که بلافاصله هم اسرائیل شناساییش کرد، بازگرداندش و به زندان محکومش کرد. از نظر توازن اینها برابری با هم ندارن. موساد عملیات‌های بسیار جدی‌تر و موفقیت‌آمیزی رو در خاک ایران انجام داده. اگر ایران بخواد چنین چیزی رو واکنشی رو نشون بده، باید در خاک اسرائیل بتونه عملیات انجام بده. اسرائیل به لحاظ ژئوپلیتیک بسیار دشوار است داخلش عملیات انجام دادن. اولا که از نظر مساحتی نسبت ایران بسیار کوچکتر هست. ایران 1,648,195 کیلومتر مربع مساحت داره، اسرائیل 26,000 کیلومتر مربع تنها مساحت داره. از طرفی دور تا دور اسرائیل کشورهایی هستن که یا باهاش دشمنن یا دست کم باهاش دوست نیستن. همیشه این مرزها به شدت کنترل می‌شده. جمعیتش خب بسیار کمتر از ایران هست و سیستم امنیتیش بسیار احاطه داره در آنچه که در اسرائیل می‌گذره. بنابراین عملیات در داخل خاک اسرائیل بسیار دشواره و خب اگر مسئله امنیتی باشه، موفقیت موساد رو میشه بسیار بسیار برجسته تر از سیستم های امنیتی جمهوری اسلامی دونست. چند تلاش هم جمهوری اسلامی کرد برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در خارج از اسرائیل. اکثر اونها ناموفق بودند. خاطرمون هست اون بمبگذاری معروف در تایلند رو که بمبگذاران بمب رو البته نزدیک خودشون منفجر کردند و چندی پیش با یک گروگان استرالیایی معاوضهشون کردن، وزارت خارجه رفت برشون گردون. چون این عملیاتی در هندوستان هم انجام شد، در گرجستان انجام شد، در خاک آذربایجان، اکثرشون موفقیت آمیز نبودن. و از نظر عملیات در خاک همدیگه هم همونطور که گفتم میشه گفت توازن نداشتن. موساد همونطور که خانم رستایی گفتن نشون میده که احاطه بسیار جدی داره، هم از نظر عملیاتی در خاک ایران و هم از نظر اطلاعاتی در رده های بالای سیستم امنیتی ایران، به خاطر اینکه نمیشد بدون داشتن عواملی در سیستم امنیتی کامیون بیارن و از تهران برای مثال اسناد اتمی رو بار بزنن و ببرن و تا به اسرائیل نرسن هیچ کس در ایران متوجه نشه که چه اتفاقی افتاده. یا اگر احاطه کامل نمی داشتند، دو بار در عرض کمتر از یک سال در نتنز که یک مرکز بسیار بسیار امنیتی هست، دو اتفاق پشت سر هم روی نمیداد. من فکر میکنم که موساد واقعا تا مرز روشن سیستم های امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ کرده.
آقای مستایی، به نظر شما چرا و چطور این اتفاق افتاده؟ چرا که اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی هم امروز گفته که دستگاه های اطلاعاتی باید پاسخگو باشن. چطور میشه چنین رسوخ اطلاعاتی اتفاق بیفته و دستگاه های اطلاعاتی همچنان ناکارآمد باشن؟
من برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم باید به چند تا آمار و ارقام مربوط به اختلاس و فساد در شهرداری تهران، نه سازمان انرژی اتمی، اشاره کنم که نشون میده که چرا این سیستم مثل اسفنج که آب به خودش جلب میکنه، اینها فساد، ارتشا، دروغگویی، جاسوسی و خیانت رو به خودشون جذب میکنن و اصلا نمیتونن اینها سالم زندگی کنن. ببینید، در دوران آقای قالیباف سال 93 حدود 13,000 میلیارد تومان یا حدود 4 میلیارد دلار قراردادهای غیرقانونی با بنیاد تعاون سپاه امضا شد و پول مبادله شد سال 93. الان آقای قالیباف رئیس مجلس ایران هستند. همون شهرداری که در سال 93 4 میلیارد دلار با سپاه اختلاف صورت گرفته الان رئیس مجلسه و الان با دادگاه‌هایی که برگزار شده سپاه اعلام کرده که حاضرن 200 میلیون دلار از این پول رو برگردونن. وقتی که یک سیستمی شما می‌بینید بنیاد تعاون سپاه که در واقع بانک مرکزی سپاه قدسه، کارخونه پولسازیه که هشت شعبی رو تامین میکنه، حوثی ها رو تامین میکنه، لبنان حزب الله رو تامین میکنه، زینبیون و فاطمیون و همه اینا رو اینجوری اینها تامین میکنن. اگر بشود در این اشل و در این کلاس اختلاس کرد و پولهای مردم رو یا دزدید یا به جریان های سیاسی خارج از کشور منتقل کرد، چرا نشود موساد نفوذ کنه؟ حدود 15 سال پیش یکی از نزدیکان آقای حسن نصرالله به نام محمد شوربه سالهای سال بود برای اسرائیل جاسوسی میکرد و اصلا زندگی روزانه آقای حسن نصرالله رو این فیلم سینمایی این ویترین روزانه برای موساد ریپورت میکرد و اسرائیلی ها همه جریان حزب الله رو میفهمیدن. بعد از ترور مقنیه این آقای محمد شوربه دستگیر شد، اما همون محمد شوربه بسیار نزدیک با بیت آقای خامنه‌ای بود، جاسوس اسرائیل بود. همون محمد شوربه بسیار نزدیک با فرماندهان سپاه بود، با تمام فرماندهان سپاه قدس دوست بود، رفیق فابریک بودن. اینا تو تهران میرفتن رستوران غذا میخوردن. اینهایی که من میگم در موردش کار کردن با دقته. چگونه محمد شوربه مأمور موساد که الان گرفته شده، بعد حسن نصرالله رحمن اومد اعلام کرد که آره معاون عملیاتیش برای موساد کار میکرد. این آقای محمد توبه اون سالهایی که ایران میامده بیت میرفته، قم میرفته، منزل علما میرفته، منزل آیت الله ها میرفته، با فرمانده سپاه میرفته، عروسی هاشون میرفته، عقد دختراشون میرفته، این فقط برای مهمونی میامده. این آقا اومده که شبکه ایجاد کرده و به همین دلیله که شما میبینید اسرائیلی ها این توانایی رو دارن در روزی که قراره مثلا سانتریفیوژ های نسل جدید مثلا IR6 راه بیفته، یک همچین افتضاحی رو بار بیارن، یک چنین انفجاری رو صورت بدن و یک همچین آبروریزی رو برای انرژی اتمی ایران ایجاد کنن. به نظر من فساد سیستماتیک عامل حضور موساد در ایرانه. به نظر من موساد و اسرائیلی ها و اینقدر ها هم باهوش نیستن، اما اونهایی که این تأسیسات اتمی و بخش امنیتی رو اداره میکنن اونها بسیار فاسد هستن، اونها هستن که راحت میشه درشون نفوذ کرد.
کامیز، با توجه به اینکه حمله به تأسیسات نتنز در میانه مذاکرات هسته‌ای وین اتفاق افتاده، فکر می‌کنی که ممکنه که این رویداد روی روابط اسرائیل آمریکا یا اسرائیل اروپا تأثیر بگذاره؟
ببینید، اسرائیل از نظر ماهیتی متحد غربه، متحد اروپا و متحد آمریکاست. در مقام در واقع در میزان قرار دادنشون معمولا کشورهای غربی نمیان جمهوری اسلامی رو ترجیح بدن به اسرائیل و بخواد روابط تیره یا کدل رو بین اسرائیل و غرب ببینیم. من فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفته، اما بر روی خود روند مذاکرات میتونه تاثیر کوتاه مدت بگذاره، نه دراز مدت. کوتاه مدت از این نظر که احتمالاً جمهوری اسلامی به طرفهای مذاکرش اعتراض خواهد کرد و خواهد اونها رو تحت فشار قرار خواهد داد تا این عمل رو محکوم بکنن. محکوم کردن هم برای غرب بسیار دشوار است، چون اسرائیل رسما چیزی رو به عهده نگرفته. اسرائیل سیاست نه تایید و نه تکذیب رو دهه هاست که ادامه میده، معمولا این حملات رو رسما به عهده نمیگیره. خب وقتی رسما به عهده نمیگیره بسیار کار سخت است برای غربی ها که بخوان محکومش بکنن یا روابط رو تیره بکنن. از سوی دیگه غرب میدونه که جمهوری اسلامی ایران برای مدت طولانی نمیتونه از مذاکره بکشه کنار، به خاطر اینکه مذاکرات مبناشون ایجاد محبت بین جمهوری اسلامی و غرب که نیست، مذاکرات دوست شدن ایران و آمریکا که نیست. ایران هنوز نظامی داره به نام جمهوری اسلامی که شعارش مرگ بر آمریکاست، بنابراین در ماهیت اینها دشمنن. مذاکرات دلیلش فشار اقتصادی است بر جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی اگه مجبور نبود پای مذاکره نمی‌رفت، اگه مشکل مالی نداشت پای مذاکره نمی‌رفت و چه بسا تا امروز بمب اتمش رو هم ساخته بود و به قول معروف زیر بار نشستن پشت یک میز نمی‌رفت. برای همه من فکر می‌کنم در بلند مدت روی مذاکرات اثر نمی‌گذاره، به خاطر اینکه این مذاکرات نیازی است که جمهوری اسلامی داره و در نهایت باید یه قراردادی رو با غرب ببنده. اما در کوتاه مدت حتما مقام‌های جمهوری اسلامی سعی خواهند کرد که از این فرصت استفاده بکنند و طرف‌های اروپایی رو مخصوصا تحت فشار قرار بدن برای اینکه یک موضع محکمی بگیرن. اروپایی‌ها یک موضع بینابینی گرفتن، تا الان محکوم نکردن، گفتن هر اقدامی که بخواد بر روند مذاکرات اثر بگذاره رو محکوم میکنن. مستقیم اسرائیل رو محکوم نکردن به همون دلیلی که پیشتر گفتم، اسرائیل رسما بر عهده نگرفته که بخواد این اقدامش محکوم بشه.